بسم الله الرحمن الرحيم فضل من الله إن الله بصير من العباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى فدي بيشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي يا رب
العالمين اللهم صل على محمد
در محضر کتاب شریف نهج البلاغه هستیم. بنامونم بر این هست که حرفایی که جایی حفظ کردیم زیل کلمات امیرالمومنین بیان نکنیم، خیلی از متن فرمایشات حضرت یا فضای صدور کلمات حضرت فاصله نگیریم، ولی با توجه به این که یکی از خطرات عظیمه جامعه اسلامی مسئله نفاق هست و چند بار در نهج البلاغه حضرت بهش اشاره کردن، خیلی مختصر یکی دو جلسه ای راجع به نفاق میخوام عرایزی خدمتون داشته باشم. جاهای مفصل راجع به نفاق صحبت کردیم، شاید بیش از 44-45 جلسه. ما به اندازه امیرالمومنین به نفاق اختصاص دادن، یا اینجوری بگیم که سید رضی از کلمات امیرالمومنین به نفاق اختصاص داده و متاسفانه همواره جامعه اسلام رو دچار بلیه کرده و بهش میپردازه. دو جا به صورت صریح به نفاق اشاره شده در نهج البلاغه، یکی اواخر نامه 27 و یکی هم حکمت 40 یا در بعضی از شماره گذاری ها 45 نهج البلاغه است. حال و روزگار ما هم میشه ازش استفاده کرد، مظلومیت امیرالمومنین هم همینطور. حالا انزه فرصت امروز یه قدر راجع به حکمت 45 یا 40 عرض میکنم تا انشالله ببینیم روزیمون چی میشه. حضرت می‌فرماید در حکمت 40 اگر من عبارت حالا چون خیلی کوتاهی بار متن روایت حضرت رو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هذا، اگر با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم، الا ان یبغضنی ما ابغضنی، که از من بیزار بشه از من بیزار نمیشه. حضرت رو علامت نفاق در واقع دست گذاشته. اگر من با شمشیر هم بزنم به صورت یک مؤمن، بازم میگه جونم علی، چون ریشه خودش رو در من میبینه، وجودش رو به من میبینه، قوام خودش رو از من میدونه، لذا نمیتونه از من ببره. ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق، اگر من تمام زخارف دنیا و زخائر دنیا رو همه رو یک جا جمع کنم و به منافق بدم، چون منافق حیثیتش رو باخته، من کاری کردم هیچی از نفاق باقی نمونه، لذا اگه همه دنیا رو به پاش بریزم، الا ان یحبنی ما احبنی، که منو دوست بداره نمیتونه منو دوست بداره. یه جورایی که کأنن قضا و قدر الهیه، یعنی این کار، این مقدمه‌ای که اون انجام داده نتیجهش اینه، مقدمه مؤمن نتیجهش اون محبته، مقدمه کار منافقم نتیجهش اون بغضه. بعد فرمود که پیغمبر جاری شده، علی لسان النبی الامی، بر زبان پیغمبر خاتم جاری شده که انه قال لا یبغضک مؤمن، مؤمن نمیتونه بغض تو رو در سینه داشته باشه، ولا یحب که منافق، منافق هم نمیتونه تو رو دوست بداره. این مسئله نفاق ابعاد خیلی جدی داره. حالا یکیشو امروز یه قدری وارد میشم، حالا ببینیم چقدر، شاید هم بیش از یک دو جلسه وارد شدیم، به این جهت که ما وقتی به مسئله قدیر میرسیم حسمون این هست که قدیر شکست خورده. نه، ما وقتی مسئله قدیر میرسیم حسمون اینه که مسئله قدیر و خلافت امیرالمومنین شکست خورده. ولی واقعیت اینه که پیغمبر و امیرالمومنین پیروز شدن. اگر شرایط توضیح داده بشه معلوم میشه از چه خطراتی جامعه اسلامی رو نجات دادن. بله خیلی ضربه خوردن، حالا به اندازه ضعف علمی بنده در تاریخ جنگ، مثلا ما در کربلای 5 خیلی کشته دادیم، ولی ظاهرا بخشهایی از مرزهای از دست رفتمون هم گرفتیم. به یه تعبیر پیروز شدیم ولی خیلی هم آسیب دیدیم. توجه میکنیم قدیر یه چیزی شبیه اینه، خیلی هزینه سنگینی بابتش دادیم ولی یه مرزهایی رو حفظ کردن اهل بیت برای ما و رو هدایت ما خیلی خلاصه سرمایه گذاری کردن. لذا باید این مقدمه مطرح بشه تا معلوم بشه پیغمبر چه کردن. حرفای زیادی هست در این روایت، علامت نفاق مطرحه. چرا علامت نفاق حب و بغض امیرالمومنینه؟ چه کار کرد پیغمبر که خط قرمز اون جامعه برای علامت ایمان شد حب امیرالمومنین؟ زحمت کشید پیغمبر. شاید قبلن از بنده شنیدید این رو، یه محقق برجسته قرن نهم میگه که این روایت بین ما مشهوره و نزد ما مقبوله که اگر فرزندی از خانواده ما به دنیا بیاد، یعنی بالاتر از علامت تازه به او حب علی ابن ابی طالب عرضه میکنیم تا ببینیم که او علی ابن ابی طالب رو دوست داره یا نه. علامت حلال زادگیه برای ما. چی شد که این اتفاق افتاد؟ لا یبغض علیا الا ولد و زنن. میگه جالبه که میگه ما امروز به این عمل میکنیم. طبیعتا اولین کاری که جریان نفاق میخواد بکنه اینه که خط قرمزها رو کمرنگ کنه، خط قرمزهایی که علامت ایمان و کفر و ایمان و نفاق روشن میشه. لذا معلوم میشه چرا عرض میکنم که در جامعه ما هم مهمه. شما نگاه کنید خط قرمزهایی که به صراحت در جامعه ما تصریح میشه، تبیین میشه، از طرف بعضی مسئولین ما صراحتا نقض میشه. اینا هم به خاطر یه قدرتی بالاخره اقرار کردن که پایبندن عملا به یه چیزایی. وقتی به پای عمل ولی میرسه، شما میبینید که نسبت به اون کسانی که خط قرمز نظام هستن به راحتی عدول میشه از این خط قرمز. لذاست که عرض کردم به بحث مسائل روز خیلی ربط داره. نفاق درد همیشگی جامعه اسلام. اما امروز میخوام به مقدمه تاریخش بپردازم که زیاد وقتتون رو نگیرم. قرآن کریم راجع به نفاق خیلی صحبت کرده. سوره توبه 10 آیه، سوره انفال، سوره مستقیم اسمش هم الان گذاشتن منافقان، آیات ابتدایی سوره بقره و خیلی جاهای دیگه. ما در مسائل اعتقادی اگر یک آیه، اشاره ای از آیات، حتی یک آیه راجع به یه موضوع داشته باشیم، مثلا در خمس وقتی یک آیه داریم، درس خارجشون بزرگان یک ماه اینو بحث میکنن. تازه همه ابعاد خمس هم نیست، یه اشاره ایه. حالا اصلا این بحث میکنن که این آیه راجع به خمس هست یا در مورد غنایم جنگی. وقتی بیش از 100 آیه راجع به یک موضوع هست، اوج خطر رو نشون میده. اونم وقتی سالهای پایانی عمر شریف پیغمبر اکرم کار به جایی رسید که پیامبر وقتی میخواستن تشریف ببرن تبوک که مسافت طولانی بود، صلاح ندونستن بعد از فتح مکه که جمعیت منافقین بیشتر شده بود، روز به روز که قدرت اسلام بیشتر میشد طبیعتاً انگیزه منافقین هم بیشتر میشد. کار به جایی رسید که اینا دیگه این طرف اون طرف فرصت اگر میکردن نزدیک به صراحت حرف میزدن، البته هیچ وقت تصریح نمیکردن. مسجد زرارم که ساختن نگفتم ساختیم که شما رو نابود کنیم، گفتن که آقا اینجا دور بود، بعضی نابینا بودن، میخواستیم اینا هم بالاخره از فیض نماز جماعت محروم نشن، چون نفاق اگه از به تصریح برسه که دیگه نفاق نیست که. و سر جاش مفصل اینو بحث کردیم که سید الشهدا صلوات الله علیه خونه گلوی مبارکش رو داد که منافقین به تصریح نرسن، چون درون جبهه اسلام اگر منافقین پرده از چهره بردارن، صراحتا حرف بزنن، اصل اسلام نابود میشه، کاری که امروز هم دارن میکنن. نفاق گرچه بده، برای جامعه اسلامی به نسبت تصریح درون جبهه اسلامی نعمت. اینجا رو مفصل جایی توضیح دادیم. شرایط دوران مدینه به گونه ای بود که اونقدر منافقین زیاد بودن که جمعیت رو شما 3-1، 4-1 اینا حساب کنید. بلا تشبیه تو این جلسه ما 3-1 نگاه کنید، یعنی شما دیگه احساس امنیت اصلا نمی کنید. تو همین لحظه خودمون حساب کنید دیگه، هیچ کس نمیتونست مدینه رو اداره کنه. پیغمبر 1000 کیلومتر تشریف ببره به جنگ برگرده، دیگه مدینه دستش نیست. از امیرالمومنین رو مجبور شدن بگذارن داخل مدینه بمونن. دو تا جنگ امیرالمومنین شرکت نکردن، اتفاقا در این جنگ نیاز داشتن به امیرالمومنین پیغمبر. آخر پرچمدار اسلام بود، فرمانده سپاه اسلام بود، اسمش دشمن رو به لرزه مینداخت. و اونجا وارد شدین روایت که بسیار فضائل عجیبی درش هست که انت منی به منزلت هارون من موسا. جاهای دیگه هم وارد شده، اونی که بین شیعه و سنی به تواتر رسیده، قطع دارن، شک ندارن پیامبر در امرمون فرمونده اینجاست، همه قطع دارن که فرمود تو جایگاهت نزد من جایگاه هارون نزد موساست. که بیچاره مثل ابن تیمیه میگه این که مهم نیست، در یه روایت هم ما داریم که خلیفه اول مانند ابراهیمه. حالا اون روایتی که ما نداریم، ولی اینجا امیرالمومنین نفرموده تو مانند هارونی که کسی بگه مانند ابراهیم بهتر از مانند هارونه، میفرماد که تو ما جایگاه هارون نزد موسی رو برای من داری، یعنی تو هارون نیستی، تو هارون این پیغمبری، یعنی شریک امر رسالتی، یعنی وزیری، یعنی پشتگرمی هستی. اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. پیغمبر بهش تکیه میکرد، یا کاشف الکرب عن وجه رسول داریم ما، در زیارت امیرالمومنین داریم و کاشف الکرب عن وجهه. و سر جاش بحث بشه که قمر منیر بنی هاشم چه چیزایی ارث برده از پدرش. کاشف الکربه ان وجهه، این مستند قرآنی داره، چون متواتر این حدیث منزلت، شک کسی نداره، شیعه و سنی در این حدیث منزلت صادر شده در مورد امیرالمومنین شک ندارن. اشدد بهی ازری، پشتمو بهش محکم کن، بهش تکیه کنم، بار از رو دوشم برداره. رضا در اون سوره هست، بعضی از مفسرین اشاره کردن بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، من بار دوش تو رو سبک نکردم. اونجا نگاه کنید بعضی اشاره کردن به علی ابن ابی طالب، اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری، هم وزیرم بشه زیر بار بره، هم پشتم بهش گرم بشه. هرچه اینا بیشتر مطرح میشد، جبهه نفاق رو سیاه‌تر میشد. هر کسی رو که علم کردن امیرالمومنین در هم شکستش. به این ماجرای تبوک که رسید، رسول الله تلاش صلاح ندیدن امیرالمومنین رو با خودشون ببرن، فرمودن مدینه رو غیر از من یا تو نمیتونه کسی دیگه اداره کنه، من به جنگ میرم برای اینکه جمعیت منافقین تو جنگم زیاده. حتی در قرآن کریم هست که خوب شد اینا نیومدن بعضی هاشون. وقتی خوب شد نیومدن یعنی داخل مدینه هستن این جریان. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر میومدن جز سستی و پایین آوردن روحیه هیچی نداشتن، هی نق میزدن. وقتی نیومدن بخشیشون یعنی تو مدینه هستن، اینقدر وقیح بودن که امیرالمومنین که در همه جنگ ها سرلشکر اسلام بود گفتن که چون پیغمبر نمیخواسته ریختشو ببینه نگرش داشته تو مدینه که چند روزی راحت باشه. ببینید فضای جامعه اسلامی باید چقدر این منافقین توش پر جمعیت باشن که هم نسبت به پیغمبر توهین کنن. البته توهین عرض کردن به صورت صریح نیست، مثلا در مورد پیغمبر میگفتن که خوش باور، هر کی هر چی میگه باورش میشه، کانال دارن دورش کردن مدیریت رسانه‌ایش میکنن، تشخیص نمیتونه بده، خبر میارن خبر میده اونم تشخیص نمیده، بازی داره میخوره. یا قولون هو اذن، قرآن میگه، قرآن میگه در مورد پیغمبرم میگفته، گفتن اخبار و کانالیزه بهش میدن، هر کی هر چی بگه باورش میشه. هم نسبت نمیگفتن که ما منافقی، ما گفتن آخه پیغمبر نه که با اخلاقه، هر کی میاد حرف میزنه دیگه باورش میشه، نه که خودش خیلی صافه فکر میکنه همه مثل خودش صافن، از این مدهایی که باطنش مذمته. نسبت به امیرالمومنین گفتن اصلا خوشش نمیاد ببینتش، فرستادتش مدینه. حالا اون فضائلو و بعد هم گفتن چیه، حالا امارت بر نساء و صبیان هم شد هنر، همه رفتن جنگ، زن و بچه ها شد فرمانده زن و بچه ها. حالا یکی نیست بگه تو جنگ های قبلی که شما مثل بز از کوه میدویدید میرفتید بالا، فرمانده لشکر کی بود؟ میخوام بگم یعنی پرده دری کرده بودن. این ماجرای جنگ تبوک که سوره مبارکه توبه یا در بعضی نقل ها مفضحه یعنی مفتضح کننده منافقان، جا داره روش کار بشه به شدت، هم درد امروز هم فهم تاریخه. مثلا قرآن کریمه دیگه، آیاته، متن یه روایت یه جایی نیست که، حداقل یک شیعه یا یک مسلمان با اطمینان این گزارشو میپذیره، این شک نیست، کلام خداست. این همه خداوند در این ماجرای سوره تبوک در سوره مبارکه توبه هشدار میدن. در همین جنگ که البته به جنگ منجر نشد بعدن، چون فهمیدن امیرالمومنین که باز اینجا قمر منیر منی هاشم ارث برده، چند تا وظیفه داشت امیرالمومنین، یکی حامل و لواء رسول بود، پرچمدار لشکر اسلام، یکی دیگرش محافظ پیغمبر بود. در جنگ احد اونقدر امیرالمومنین دور پیغمبر ضربه خورد، تو بعضی نقلای ما هست که مثل گوشت ساتوری شده شده بود. اینجا هم داریم تو روایت، نگاه کنیدم در قمر امیرالمومنین همین رو داریم، دور سید الشهدا میچرخید و تا زنده بود ضربه‌ای به سید الشهدا اصابت نکرد. فهمیدن امیرالمومنین نیست، حلقه یک محافظت خلل افتاده، اما رو حذیفه مشغول محافظت از پیامبرم. عظمت اون دوتا رو ببینید، خلف امیرالمومنین عمار در این موضوع و همینطور حذیفه خوشبارشون. این همه راجب نفاق خداوند گفته در قرآن کریم. پیغمبر که از دنیا میره شما هیچ اثری از نفاق دیگه جایی نمیبینید، هیچ اثری. هیچ جا نگفتن یک منافقی کاری کرد. بله زمان به حکومت رسیدن امیرالمومنین که شد، یه عده گفتن بله اونایی که طرفدار علی بودن منافقان بودن، تا همجور پراندن دیگه، یعنی نگفتن سندی یه نشونهی بدن. و اونا که طرفداری کردن علی ابن ابی طالب رو حکومت، اینا منافقان بودن. بعضی از تندروهای بنی امیه اینجوری گفتن دیگه، نگفتن تو این 25 سال این وسط چی شدن منافقان. حتی وقتی شما میبینید راجب منافقان میخوان گزارش بدن، سعی میکنن اینها رو افشا نکنن. چرا میخواید اینها رو افشا نکنید؟ مثل میمونه من بخوام راجب لشکر مثلا فلان زرهی عراق صحبت کنم، اسامیشون رو نگم، بگم یه فلان و بهمانی بودن، یه کسانی بودن که حالا صلاح نیست اسمشون رو بگم. اینا مثلا فرض کنید در کجا به مرز ما حمله کردن، مثلا منطق داره؟ چرا باید اسم منافقین فاش نشه؟ گزارش نویسی های از پیغمبر دست کیا بوده که اسم منافقین رو اون موقع هم نمیذارن فاش بشه؟ مثلا میگن که داشتیم میرفتیم با پیغمبر، یه باد شدیدی اومد، نزدیک بود از اسب بیفتیم. پیغمبر فرمودن که یه منافقی مرده. رفتیم تو شهر، دیدیم یکی عظیمی از منافقین، بزرگی از منافقین مرده. خب این کی بود؟ اسمشو نگفت. چرا؟ چرا اسمشو نگفت؟ اگر بگی آقا نشناختن، خب رفتیم تو شهر، من میرم سفر وقتی برمیگردم 16 نفر مردن تو شهر. میگم خب یکی از اینا مشکوکه به نفاق. اما وقتی میگی بزرگی از منافقین، یعنی فاش شده بود. کی بود که فاش شده؟ خبر مهمیه این، منافق فاش شد. خب یه بار منافق فاش شد، عبدالله بن ابی همه عالم فهمیده، دیگه کی؟ بزرگی از منافقین، اسمشو نمیگه. کیا بودن میخواستن پیغمبر از اون بالا ترور کنن بندازن پایین تو همین عقبه تبوک؟ 12 تا 15 نفر بودن میخواستن هول بدن بندازن پایین، اسمشون لو نرفته. در یک گزارش دیگه میگه آب کم بود، پیغمبر فرمودن که قبل از اینکه من دستم به آب برسه، آب کمه، بعد آبو جیره بندی کنی. مثلا فرض کنید چشمه کم آبه، کسی حق نداره آب بخوره. خب در این جور جاها آب، میدونید که آب یک نقش استراتژیکی تو جنگ داره، کم بشه اصلا سپاه شکست میخوره. پیغمبر به آب رسیدن، 15 نفر تو آب دارن کرال سینه میرن، لعن کردن اینا رو. 2-3 نفر اومدن گفتن یا رسول الله ما نشنیدیم شما فرمودین. آقا مثلا گفتیم ما زودتر رسیدیم، بالاخره یه تنی به آب بزنیم و بدنی برونزه کنیم تا شما بیاییم. ما نشنیدیم. پیغمبرم قبول کرد از اینا. این 2-3 تا کیان که اومدن گفتن ما نشنیدیم؟ اسمشون نیست، اسمی ازشون پیغمبر باید یک کار میکرد، منافقین لو برن. صلاح هم نبود مستقیم اسم ببرن، حالا یه وقت کردم یه وقتی عرض میکنم چرا. حالا اجمالا تا اینجا اومدم عرض کنم که بعضی گزارش های ناخواسته هست که اون چند نفر کیا بودن. یکیشو عرض میکنم یادگاری داشته باشید. گاهی تو مهاجه هایی که با شیعیان کردن اومدن از یه چیزی دفاع کنن، اومدن ابرو رو درست کنن، زدن چشو کور کردن. یه شخص داریم مثل ابوالقاسم بستی، زیدیه، ولی از این زیدی های جارودی نیست، از این زیدی هایی که خلفا رو قبول داره و اصلا کتابی نوشته که شیعیان کجاها کافرن کجاها فاسقن، در نقدی که به خلفا دارن. توجه فرمودین. جالبه که کتابم در کشور خود ما چاپش کردن، کتاب که ضد شیعه است. لبنان و مصر هم چاپ شده، ایران هم چاپ شد. این ابوالقاسم بستی حوالی دوره شیخ کلینی زندگی میکرده، مناظراتی هم با بعضی علمای شیعه داری که دیگه حالا واردش نمیشه. با بعضی از محققان برجسته شیعه مثل ابن قبه مناظراتی داره، کتابهای علیه هم نوشتن. رفقایی که حوصله‌اش داشتن به رجال نجاشی نگاه کنن اینجا بحث کرده. اسامی کتابایی که در رد هم نوشتن هم هست. اون موقع فعال بودن، مثل الان نبود خواب باشن، اینترنت نبود، ولی در عرض یک سال هر کدوم دو تا کتاب علیه اون یکی نوشتن. یعنی کتاب نوشته این جواب داده، کتاب نوشته این جواب داده. الان کتاب می نویسه شیجه حال نداره کسی. خدا رحمت کنه مرحوم میر حامد حسین علی الله الشریف. اینا آرام نداشتن. خدا رحمت کنه شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی رو. می شنیدم کتابی در رد شیعه نوشته شده، خواب و خوراک ازم گرفت. سپرده بودن که کتاب خطی بود دیگه، چاپ کنیم شد کتاب به عبدالجلیل نرسه، برسه جواب میده. یک سال میگشتم کتاب از من قایم میکردن، تو بالاخره یه جا پیدا کردم و کتاب اون کتابه الان هست، اسم النقض. میجوشید خونشون برای دفاع از تشیع. ما الان مشغول به خودمون شدیم. در یکی از کشورها که نمیخوام اسم ببرم، خیلی جگرم میسوزه اینو میخوام بگم، اسمشو نمیبرم، در یکی از کشورهای اسلامی که اونجا اهل سنت هستن در معرض استعمار هست و بود، از همین کشورهای اسلامی دوتا خانواده که بسیار این دوتا خانواده خدمت کردن به تشیع، عالمان فراوانی داره. سر این که چه کسی رئیس جامعه شیعه بشه، انقدر یه گروه اون یکی گروه رو تخریب کرد که اون عالم برجسته مرجع تقلید وقتی تو خیابون راه میرفت شیعه ها آب دهان به صورتش مینداخت. همون موقع انگلیس تو اون کشور داشت توطئه میکرد تشیع رو نابود کنه، همون موقع اهل سنت داشتن کار میکردن که تشیع رو نابود کنن و کردن. مدت ها حوزه علمیه شیعه مختل شد. اینا درد دیگه. ما وارث کسانی هستیم که یک سال رفته خونه عالم سنی نوکری کرده کسی در حد مرجع تقلید، بهم گفته ختم هم خوبه اگه میخواید، چون مهمترین چیز بهترین، یعنی نگاه کنید شما تو خرید و فروش عبد کاتب قیمتش بالاست، بتونه خوب بنویسه، چون چاپ که نمیشده، کتابا رو براش بنویسه، این کتابو قرض گرفته بوده اینو این صفحاتش رو بنویس، اونو عروش بنویس. گفته بود آقا من دوست دارم بعضی کتابا رو خودم بخونم. گفته باش. بعد از یک سال خداحافظی میکنم، یا تو خیلی خوب حقوقت رو زیاد میکنه، یا من بعد برم سفر، حالا اگه توفیق شد باز خدمت میرسم. وقتی میره نامه مینویسه که من میر حامد حسین آیت الله العظما کتابی در خواهم، کتابخانه تو بود، به هیچ کس نمیدادی، به من در تحقیقم نیاز داشتم، اومدم از خودتم اذن گرفتم که من شبها در کتابخونه بخوابم، از کتابام بنویسم، خودتم اذن دادی، من از روی کتاب نوشتم. یک سال طول کشید، چون باید انقدر مخفیانه این کارو میکرد که اون مشکوک نشه، تازه اذن کلی هم ازش گرفته. نوال قاسم بستی کتاب نوشته در رد تشیع، میگه شیعه ها کافرن. خود این یه نکته تاریخیه، چون نسبت میدن خلیفه اول و دوم در ترور پیغمبر در تبوک نقش داشتن، یعنی شیعه ها اینو میگن، حداقل نشون میده شیعه ها اینو میگن، ولی این دروغه، چون معلومه در روایت هست که این دو نفر اومدن از پیغمبر عذرخواهی کردن، خواسته جواب بده اون مبهم مسند احمد حنبل رو برطرف کرده. تو اون مسند گفته بود 15 نفر منافق بودن، پیغمبر لعنشون کرد، دو سه نفر اومدن گفتن ما نشنیدیم. عرض کردیم جریان نفاق هیچ وقت نمیومد تصریح کنه که ما منافقیم، حتی تو مسجد زرا گفتن نه هر جور سلام میدونیم، ما اینطور فرداش کردیم، ما قصدی نداشتیم. میگه نه اینا که اینا اومدن گفتن ما نشنیدیم، اینا جزء اون تیم نبودن که آقا. جریان نفاق بسیار هوشمند عمل میکرد. این همین امروز روی خط قرمز حرکت میکنه، گاهی سوال میخوره، ولی اگر بخوای فشارش بدی برمیگرده سر جاش. یه جاهایی که نیاز هست فقط از حالت نفاق خارج میشه. یعنی یه کم تصریح میکنه، بعد دیگه صلاح نمیدونه این خطر رو جان بخره. نمونه بارز شما تو شرایط امروز میبینی، طرف بخواد رأی جمع کنی حرفای میزنه، بعد دور میره سر جاش وامیسته، چون میدونه برای ادامه حیات اینجوری نمیشه، نمیشه زیاد از خط قرمز عبور کرد، بعد به تقابل برسه و تقابل رو صلاح نمیدونه. منافق مثل گربه میمونه، تا وقتی داخل کیسه گیرش نیاری به مقابله نمیپردازه. اصلا نفاق داره که بتونه مخفیانه کار کنه، تصریح نمیکنه، یه جاهایی از خط قرمز عبور میکنه. اینطوری نیست دائما جار بزنه، باید باورپذیر باشه که جز مجتهدان مثلا اون مذهبه. بسیاری از منافقان بعدن فقهای اسلامی هستن دیگه. در سپاه امیرالمومنین وقتی میخواستن حکمیت رو بپذیرن، گفتن آقا حاج آقای ابو موسی، و جالب امام رضا فرمودن از مفاد اسلام ناب بیزاری از ابو موسی اشعری. یعنی این همه صحابی ما داریم که بعضیشون نفاقشون آشکار شد، چند نفر روی این ابو موسی کار خاص کردن که لو بره، امیرالمومنین عزلش کرد. حذیفه نشسته بود، دو نفر داشتن وارد مسجد می شدن، گفت دو نفر دارن وارد مسجد می شن، یکیشون منافقه. حذیفه کی بود؟ محافظ پیغمبر بود که اون روزی که می خواستن شطور رو بندازن پایین وایستده بود داشت می دید و گفته از پیغمبر شنیدم این که داره اینجوری میره فلانیه، اینجوری راه میره، اون لباس فلانی، اون شمشیر فلانیه. شناختن به مسائلی که رسیدم بعدن عرض میکنم جلسات بعد، پیغمبر اکرم اسم اینا رو نبردن. خلاصش اینه که اگر اسم میبردن مثلا ماجرای گربه داخل کیسه میشد، یعنی درون جامعه اسلامی کودتا رخ میداد، بعد وارد جنگ میشدن رسما. دو تا داشتن میومدن، حذیفه گفتش که یکی از اینا که داره میاد منافقه. عبدالله بن مسعود و ابو موسی وارد شدن، اینو باید معتبر نزد اهل سنت. بعد نگاه کرد گفت در بین یاران پیغمبر شبیه تر از عبدالله بن مسعود به هدایت پیغمبر من نمیشناسم. معلوم شد دیگه پرتغال فروش کیه. با این حال شما میبینید که ابو موسی اشعری رأی میاره و میشه حکم به اسم شیخ عابد زاهد فقیه قاری، به حالی که متهم جز کسانی که شطور پیغمبر از اون دره هل داده پایین، پیغمبر از شطور افتاده ولی داخل دره نیفتاده. آیت الله العظمای قراء و فقهای کوفه در پروندهش که در هست که در حزب جمهوری متهم انفجاره، یا همون عقبه تبوک آیت الله العظمای فقهای کوفه. یه کار رو از پیغمبر میکرد که این جریان بدونن این یه خط قرمزیه که پا رو این بذارن لو میرن. چند تا اقدام رو پیغمبر اکرم انجام داده، ولی اونی که اصحاب فهمیدندش این یکی امیرالمومنین فرمودن. هفت نفر از صحابه رو بنده پیدا کردم، بگردیم حتما بیش از این هست. مرحوم امیران حسین علی الله مقامه شریف راجبش رساله مبسوطی داشتن، بنده ندیدم متاسفانه. اون مرد خدا یک سال رفته نوکری کرده تا یکی یک کتاب ها رو جمع کنه بدون اینکه وضع مالی خوبی داشته باشه. هنوز آثار او به صورت کامل چاپ نشده داخلشی. ای مرحبا به مرام طرفداران ابن تیمیه که هیچ رساله درجه پنجی راجع به ابن تیمیه نیست که حداقل دو دفعه تصحیح شده چاپ شد. یه نفر کتاب در دفاع از امیرالمومنین نوشته، هنوز داخل کشور ما یک بار چاپ نشده، زحمات رو یکی دیگه کشیده. بعضی وقتا رهبر انقلاب 100 میلیون پیش داده بعضی جریانات، کتاب هنوز چاپ نشد. بودجه ها تصویب شده، کتاب هنوز چاپ نشد. پیغمبر کاری کردن، 7 از صحابه اینو گفتن. این همون خط قرمزه. اونایی که من یادمه ابوذر، جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، اونایی که من یادمه. 4 تا دیگه هم هستن که تو یاد داشتم پیدا کردم. 7 نفر بنده پیدا کردم. میگن ما زمان پیغمبر اگر میدیدیم یه نفر مشکوک میزنه روش زوم میکردیم ببینیم حب به نسبت ولی ابن ابی طالب داره یا نداره. ما کننا نعرف المنافقین الا به بغضهم علی. یا ما منافقون زمان پیغمبر نمیشناختیم مگر با دشمنیشون نسبت به امیرالمومنین. اینا نمیتونستن کتمان کنن دینو. در مورد همین روایت هم یه بی‌انصافی های حیرت آوری کردم، باز یه وقتی فرصت شد عرض میکنم. اجمالا به شما عرض کنم که اصل این روایت بین شیعه و سنی که لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اصل این روایت از مسلماته. اما خب یه بی‌انصافی های حیرت آوری در ضمنش کرده. بیان ما میخواستیم زمان پیغمبر بشناسیم با دشمنی نسبت به امیرالمومنین میشناختیم. جریان نفاق بعد از امیرالمومنین هیچ نام و نشانی ازش نیست ظاهرا، ولی تنها خانه‌ای که آتش گرفت خانه امیرالمومنین. تنها خانه‌ای که به آتش کشیده شد داخل جامعه اسلامی خانه امیرالمومنین بود. نفاق اونجا فریاد زد، پشت بلنگو فریاد زدن. بله بی جهت نبود که دیگه صدای منافقین در نیومد. حذیفه میگفتش که دیگه بعد از پیغمبر منافقین نیاز ندارن مخفی کنن چیزی. اما کاری که پیغمبر کردیم بود که اینها ظاهر اسلام رو حفظ کنن و همین هم دست و پاشون رو بسته بود. وگرنه اگر به اینها رو بدید به این موضوع تصریح میکنن، مثل این جمله که خدا انشالله از سائر درون قبرش رو پر از آتش کنی، که من هر وقت بخوام این جمله رو بگم سراپای وجودم میسوزه. ابن تیمیه میگه من قبول ندارم به خانه فاطمه حمله شد، اما اگر شیعیان میگن حمله شد، علتش این بود که ریختن داخل خانه که اموال مردم رو بردارن. دشمنی هایی که نسبت به امیرالمومنین شده حیرت آوره. پیغمبر هم تصریح کردن که بغض با علی نفاقه. هرچه او تلاش میکنه، بسیار آدم باهوشیه این ملعون، 10 جلد راجب تجسیم یعنی خدا جسم دارد مطلب نوشته، یک بار نگفته خدا جسم دارد. اینقدر زرنگه. اونایی که با ابن تیمیه آشنان میدونن هیچ جا دم لای تله نمیده. نگاه نکنید کتاب علیکش می نویسن. کتابی که درست رو نقد کرده باشه زیاد نداریم. خیلی زیرکه در مجادله. تو همین مسئلم میخواد که دم به تله نده. لذا میگه من که قبول ندارم، اصلش دروغه. اما نمیتونه بغضش رو پنهان کنه. تو میتونستی بگی این مسئله دروغه. چه نیازی به این تعلیل بود؟ در گزارشات بنی امیه امیرالمومنین صدیقه طاهره رو به کسانی که برای دنیا حرص میزنن معرفی کردن و او اینا رو پرداخته. قرآن هم تصریح میکنه میگه فرمود منافقین اون دوروبری های پیغمبر رو سعی میکنن تخریب شخصیت کنن. رضا اگر شما برید در آثار بنی امیه که یعنی همین تاریخ رسمی بخواید یه ویژگی از امیرالمومنین صدیقه طاهره بدونید که ویژگی منفیه، معاذ الله، اینه که دنبال نستجیر بالله العظیم، دنبال دنیا، اون رو گفتن به اون استناد میکنه، میگه اینا وارد خانه شدن که اموال مردم رو بردارن، یعنی اموال مردم رو نمیشد غیر از زور از اینا گرفت، معاذ الله. خلاصه خط رو روشن کرده پیغمبر، خط روشنه، منتها جریان نفاق چون رو شهوات مدیریت میکنه، بیحالها و اهل شهوت، خلاصه اگر مردم حواسشون نماشه پیش میبره. میخوام متوسل بشم یکی دو تا مطلب اخیراً به چشمم خورده. یکی از جاهایی که چهره نفاق برداشته شده و خیلی هم تلاش کردن از بین بره، ماجرای 3 ساله ابوعبدالله الحسین. این روزا که تصویر آزاده شهید حججی رو نشون میدادن که بعد از شهادت پدرش مورد تکریم واقع شده، من ناخودآگاه ذهنم میرفت سراغ دختر سید الشهدا صلوات الله علیه. یه روایتی کتابی هم اخیراً نزدیک یکی از محققین دیدم، خیلی عجیبه، من ندیده بودم تا به حال. یک شخصی هست به اسم ابوالعرب که 333 مرده، کتابش اسمش المحنه، المحنه ابوالعرب، معروفه، تو اینترنت هست اگر سرچ کنید. یه قطعش مقتل سید الشهداست، بعد یه تیتر زده تسمیت و من قتل من هم یوم ازل، کسانی که از اهل بیت در کربلا کشته شده. خب طبیعتا رزمندگان رو باید اسم ببره، اسمم میبره. بعد آخرش میگه یه دخترم امام حسین داشته که اون هم کشته شده. حالا اسم دختر رو اشتباه کرده، ولی بالاخره از دستش، این قدیمی ترین جاییه که به این عنوان اومده، یک دختر از ابوعبدالله الحسین کشته شده. این رو هم که من دیدم تو ذهنم بود که امروز که روز مغفرته، به اون کسی که ما به باب الهوائجی و ایمان داریم، بیگناهی که پرده از چهره نفاق برداشت، یه گزارش های دیگه ای هم در این کتاب هست، من نمیتونم بیان کنم، بهش اشاره فقط میکنه. در بین شهدای اهل بیت، اهل بیت مظلومن، همشون مظلومن، قریبتر از امام حسن نیست، به بدن مبارکشم بعد از تشییع جسارت شد، ولی بچه هاش در آغوش سید الشهدا بودن. کربلا که اتفاق افتاد، همون جلوی در خیمه ها بعضی از بچه ها رو کشتن. شاید همون ابوالعرب میخواسته به این اشاره کنه. اسامی بعضی از اینها هست در کتب جدیدتر، بعضی هاشون هم معلوم نیست. در غارت خیام بعضی ها کشته شدن. ما غارت خیام نمیفهمیم، انشالله هیچ وقت هم نفهمیم. سواره وقتی با اسب میتازه، کافیه اون کسی که ایستاده رو یک لحظه بگیره، اون رو سرنگون میکنه. ما اگر طفل باشه چیزی ازش باقی نمیده. از روز عاشورا تا وقتی رسیدن شام 20 روز بیشتر گذشته، 20 روز جسارت دیدم. من یکی از اینایی که تو راه اتفاق افتاده رو عرض میکنم، میگه وقتی به رقه رسیدن آل ابی معیط اونجا بودن، اینا از بنی امیه بودن، امیرالمومنین اینها رو کشته بود در جنگ. خبر دادن به آل ابی معیط، شما نگاه کن این بچهای ابو عبدالله الحسین رو دارن میبرن کجا؟ خبر دادن که انتقام از قاتل اجدادتون گرفتیم. اینا جمع شدن جشن گرفتن در مسیر کربلا ظاهرا. وقتی اینا جمع شدن سر مطهر ارباب ما سید الشهدا رو جلوی چشم بچه هاش انداختن وسط اینا. اینا این صحنه ها رو میدیدن تا رسیدن به شام. شام ازشون پذیرایی کرده، مهیا شده بودن از قبل. تا رسیدن به دروازه کاخ یزید، یه مدتی رأس مطهر ارباب ما رو به دروازه ورودی آویزان کردن. این بچه ها سر بلند می کردن که گریه کنن، نوشتن با چوبه نیزه اینها رو می زن. تا وارد شدن زینالدین فرمودن ما رو یه بار دوبار مجلس شراب نبردن، هر بار مهمان می اومد دوباره و سرار و صدا می زدن. من دلم نمیاد بگم که این گزارشگر چه گفته از بی‌حرمتی به سر مطهر سید الشهدا، ولی حدثم اینه که وقتی همچین صحنه اتفاق افتاد خردسال ایستاده بود. این ایستاده بود، این عبارت از زینب کبرا سلام الله علیها است که من العدل یبن الطلقا. تخدیر و کنسائک و امائک، کنیزاتم داخل پرده هم. این بی بی داشت نگاه میکرد و سر مطهر ارباب خسارت شد، لذا بیتاقت شد. من یه جمله دیگه بگم باقیش اگر خواستن ادامه میدم. علامه امینی وعده ای دادن، گفتن اگر کسی از قصائد قصیده ابن ارندس هلی چیزی بخونه در مجلس، امام زمان به اون مجلس نظر میکنه. این قصیده رو یه وقتی روز عاشورا فرصت کردید ببینید. من دو بیتشو میخونم، انشالله حضرت حجت به مجلس ما نظر کنه، به همین جا ارتباط داره. میگه و رملت فی ظل القصور مسونتون، یه خواهر معاویه در کاخ نشسته، یونات و بقرات حد در و البت رو به گوشش گوشواره طلا و جواهر آویزان. همون لحظه و آل رسول الله تسبا نسائهم، همون لحظه که او نشسته ناموس خدا به پای ایستاده. و آل رسول الله تسبا نسائهم و من بینه النسس یهتک و الخدر حجابی نیست. Thank you.